السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبين السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام می گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمانمون الفاتحه تمام الصلوات صفحه 57 رو بیاریم. از آیه 59 بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في صلوات الله عليه وسلم. خب عرض تبریک سال جدید و انشاءالله که سال خوبی داشته باشیم یه فکر میکنم اون بحثایی که راجع به مبحث ولایت و اون آیات بود یه مقدار دیگه جمع‌بندی شد دیگه. آیات ولایت خدا که خدا آیات انما ولیکم الله و که آیه ولایت بود، حالا به نظر رسید که برای تکمیل شدن اصلا حک عجد انسان که داشتیم از اون ابتدا نمیدونم از شاید 2 سال پیش شروع شده، یادم نیست دقیقا شروع شده، حالا یه پیمایشی رو آیاتی بکنیم که به نوعی به اهل بیت اسمت و طهارت مرتبطه این آیات و یه جوری حالا اگر هم بحث ولایت رو نخواد اثبات بکنه مثل همین آیه که در خدمتش هستیم، آیه 61 سوره مبارکه آل عمران قرص و آیه مباهله، ولی به عجل اثبات فضیلتیه که حالا این آیات رو یه پیمایشی توی قرآن بکنیم و راجبش مقداری صحبت بشه. این آیه مباهله رو انتخاب کردیم برای امروز. این جریان که تقریبا این دستایاتی از آیه 55 این سوره شروع میشه و از بحث راجع به حضرت عیسی که حضرت عیسی بر جهت هم بنده خدا از همینی که به حضرت عیسی میگن انی متوفی که، که خدا آیه 55 هم سر جای خودش آیه دست اندازداریه، به دلیل اینکه تقریبا چیزی به کار رفته شبیه مرگ حضرت عیسی، انی متوفی که عرفا و که علیه، اینا کاملا سازگاره با بحث دقیقا موت حضرت عیسی. اگر هم کسی بگه که تو اون آیه سوره نساء داره که اما قتلوه اما صلبوه ولیکن شبه لهم، خب اون بله یعنی تو اون ماجرا ایشان کشته نشده و کسی شبیه ایشان بوده، ولی این اهم از این که دیگه مرده یا نمرده. این تو همون قسمت ابتدایش این دست اندازو داره، بعدش هم تو قسمت های میانیش هم همینی که وجعل الذین اتبعوا که فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، که پیروان تو مسیح رو دقیقاً الی یوم القیامه فوق انا، این هم سر جای خودش توضیحاتی داره. به عجد آیات راجبه حضرت مسیحه و میرسه تا این بخشش که با یک مثال هم که خدا مسئله عیسی رو مسئله آدم میدونه که اونم بالاخره آخر اونم خدا نیست و خلقی شده و اینها، که این آیه رو به یه مناسبتی سر بحث امر دقت داشته باشید. سر بحث امر این آیه آیه کلیدی بود که بهش اشاره کردیم، اونه مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم که بدنش رو میگن خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، که این همون با آیات پایانی سوره نساء تطبیق دادیم که اونجا داره کسی که فسبحان الذی بیده نه که نه امرو اراده شیئا یقول له کن فیکون، امر خدا اینه و قول روح من امر ربی و اینها که با این آیات تطبیق. خب حالا از این تیکه تدایه 60 بهش میخونیم که الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق از رب من ربک فلا تکن من الممترین، از شکاکان نباش. این الحق من ربک فلا تکن من الممترین بیان داره حضرت علامه، بیانی دارن خیلی مختصر ولی بسیار مفید تو اینجا که تفسیر المیزان رو همین چیزا میکنه المیزان، و اونی که میفهمن این که بحث این که چی حقه، مثل این که الموت و حق الرب و حق خدا حقه، این حقه، این نیست. بحث اینی که هر چی که حقه این از پروردگار توه، حق از پروردگاره. و هر چیزی که حق باشه اون چیزیست که از پروردگار و فیض پروردگاره. اینجا نمیگوید الحق مع ربک، یعنی حق با پروردگاره. حق چون که چیزیست که از خدا صادر میشه و فیض خداست، اون با پروردگار نیست، با خدا چیزی نیست. من اینو بخوام یه مقداری همین حرف رو یه مقداری در اطرافش توضیح بدیم، ببینید در مورد رابطه مطلق با مقید، حتی مطلقهای مفهومی، مطلق همیشه با مقید هست ولی مقید با مطلق نیست. یعنی شما وقتی میگید زیدون انسانون، اینجا مقیدش که زیده و اون انسان که اون کلیه، این رابطه یه طرف هست، چون که یه طرفش مطلق یه طرفش مقیده، این رابطه های یک طرف هست. شما میتونید بگید که زیدون انسانون، ولی یعنی مطلقه با مقید هست ولی برعکسش نیست، مقید و مطلق نیست هیچ موقع. یعنی نمیتونی بگید الانسان زیدون، اینجوری نمیشه گفت. برعکس هیچ موقع نیست. شما میتونید بگید که خدا با مردم، این در کلیات مفهومیه که یک طرفه شما میتونید بگید، دو طرفه نمیتونید بگید. در کلیات سعی هم که حالا بحثش یه چیز دیگه است، در اونجا هم همین حرفه. یعنی شما در مورد خدا میتونید بگید خدا با ماه، ولی ما با خدا نیستیم. شما برای همین داره که هو معکم، معیت تو اینجا دارید شما. خب هو معکم، هو معکم هست، ولی انتم مع الله نیست. لذا هیچ شما همچین تعبیر ندارید تو قرآن. یعنی شما با خدا نیستید، خدا با شماست. تو بحث معیت مطلق و مقید خودش همیشه هست، ولی مقید و مطلق نیست. ما با خدا نیستیم، خدا ولی با ماست. بیایید در مورد خود، برای همینه که حتی تو اون آیات معروفی که تو قرآن هست و خیلی هم تکرار شده اینجور آیات که لا تجعل مع الله اله آخر، شما کسی رو با خدا قرار نده. شما اگه من خدا قرار بدی، اصلا الههای دیگه هم ما داریم. یعنی لا تجعل من الله الهن آخر که نمیگن که، این من الله الهن آخر ما داریم، اتوان چیز درستی هم هست که من الله الهن آخر، غیر خدا. یعنی خدا رو شما بزنون بالا، من الله حساب کن، ما رب ارباب دیگه ای داریم، ما رب های دیگه ای داریم. یعنی کسایی که دارن ربوبیت میکنن و من الله هم، اونها هم دارن ربوبیت میکنن. این هم تو نظام طولی قرار دی مشکل نداری که، و اونها هم رب هم. و اگر میبینید تو قرآن سر تکرار اینقدر هی این رب این رب این رب، خاطر همین هست ما داریم. شما میبینید که میخونید که رب سماوات و رب الارض، معلومه رب سماوات دارید، رب ارض دارید. رب بنا دارید، رب بهی دارید، رب هم دارید، رب که دارید. اینا با هم بگید یکی نیست، اینا هر کدوم تحت تربیت یک رب قرار گرفتن، و این تمام این رب هاست که تحت تربیت اون رب الاربابه. این من الله الهن آخر باشه که اشکال نده. برای همینه که اینقدر تو این آیه که و ان اله رب به کل منتها، المنتها رب توی پیغمبره، رب پیغمبر المنتهاست، که اینقدر تو رو باید به این آیه سوره نجم تاکید شده و ان اله رب به کل منتها. اگه اینجوری باشه رب پیغمبر با رب من و شما یکی باشه که چیز مهمی نیست. و ان اله رب نا المنتها، مثلا رب ما، مثلا رب همگی ما. نه و ان اله رب به کل منتها، منتها اونجاییست که رب پیغمبره. این که من الله باشه اشکال نداره، اله های من الله. لذا میگه لا تجعل مع الله الهن آخر، الهی با خدا نگیرید. اینجا هم تو بحث الحق من رب بکر، حق اون فیض خداست، فیض خدا چیزی که من رب بکر از پروردگار، نه با خداست. بیایید در مورد خود این ممکنات بحث بکنید. بله در مورد ممکنات اینجوریه که الحق مع علی و علی و مع الحق، اینا با هم هن. اینها با هم قرار میگیرن، الحق مع علی. این معیت تو اینجا هست ولی معیت تو اونجا نیست. هو معکم هست ولی انتم مع الله نیست. البته خیلی وقتا برای این، حالا ما چونکه به این علی و ملحق، الان که گفت علی و ملحق و الحق و علی یدور حیث و مادار، بعضی وقتا ایجاد شبهه لزومی نیست که کسی کل این متن خراب کنه. ما در روایتمون اینم داریم الامارو امارو مع الحق الحق مع امار یدور حیث ما دار اینم داریم به امارم هست. خب برای تضعیف کردن یه چیز دوزو ندادم گاهی ها به جون خود همون بیافته، یعنی به حجت تو منابع ما باید بدونیم که اسمت از کجا ثابت میشه، اسمت از این امثال این روایت ثابت نمیشه. اگر قرار باشه اینجا این روایت راجع به عمار هم هست و چیز هم هست و تو منابع ما هم هست و قطعی هم هست عمار و معلق اگه خواستی دادیش هم بدن. قبول کنید دیگه همینجوری نبیه بهار و الانوار چشم ما ضعیف شده جلد 44 صفحه 34 همینو داره یقول فی النبی صلی الله عمارون مع الحق و الحق مع عمار یدور مع او حیث دار. ولی خب پس از اینی که دقیقاً امیرالمومنین اثبات شد اون موقع هر کدوم اینا جایگاه خودش رو پیدا میکنه، هر کدوم از اینها جایگاه خودشون پیدا میکنه. ما خیلی فرق داره
خودش
پیدا بله
خود رفته فرق
داره بله یکی دیر
چی کارت اصلا پروردگارش
بالاخره اون چیزی که دست به تربیت اون شما زده غیر اون چیزی که دست به تربیت
خود اون انتخاب
هست یه فرق داره دیگه. ببینید اون چیزی که در حقیقت حاکمیت داره بر کل افراد اون اسماییه که حاکمیت داره و اونها رو داره تربیت میکنه. بخیر شیطون هم رب داره یا نه؟ بخیر شیطون چه اسمی برش حاکمه؟ اسم مزل. این اسم خداست، اسم مزل خداست، مظهر دهت ازلال الهیه. شیطون که سوتی که نیست، شیطون مظهر اسم ازلال الهیه، کما این که ظهور اسم هادی در پیغمبر. خب این حالا این دو تا تفاوت بین همین دو تا رو لحاظ بکنید، ما تفاوت بین همه لحاظ میشه. بالاخره این مظهر اسم هادیه، اون مظهریت اسم مزله خداست. هر دوتاشون مظهر یه اسمی از خدا هستن. خب اون داره اون رو در حقیقت چید میکنه، مدد میده و هادی هم داره پیغمبر رو مدد میده. اینا اسماء الله هن هر کدومشون. برای همین است که ببینید هر کسی هم داره هدایت به سمت اسم خودش میشه. یعنی خدا اگر نخواد مدد بده که مزل مزل نیست که، یا مزل نخواد شیطان مدد بده که مزل مزل نمیشه که، شیطانی در نمیاد که. مگه میشه چیزی از زیر پر اراده خدا اراده الهی در رفته باشه؟ این که نمیشه. پس شیطانو ببینید، شیطان خدا ساخته، او هم داره مدد میده. برای همین شما وقتی آیات رو میخونید، همینجوری لخم آیات رو بخونید، خیلی وقتا این ابزار دست خدا بودن کاملا واضحه. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها. وقتی ما اراده هلاک امتی رو کنیم، این مترفین رو امر میکنیم که فلان بکنن، فسق بکنن، یعنی کاملا که ابزار دست خدا و خدا داره باهاشون این حرکت رو انجام میده. یا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، ما شیاطین خودمون ارسال میکنیم اینور. یعنی اینا پیک خودمان برای این چیز. یعنی اینجوری نیست که شیطان یه چیزی موجود صوتیه توی عالمه که از دست خدا در رفته. این که نیست، وجود خودش هم رحمته. یعنی برای همین همه رو خدا به عنوان هدایت، ببینید اینها رو اصلا لسانهای آبی از تخصیص عباده را از تخصیص تو قرآن. این عبارات رو دقت کنید، همه هم شنید: ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ما این انگار فکر میکنم اینو مسامه است، ثم هداش نه، چون که داره کل شیء خلقه دیگه، یعنی همه چی رو خلقش بدیم بعدش ما هدایتش میکنیم، هدایتش میکنیم، ولی نه، هدایت میکنیم و هدایت میپذیره، هدایت رو نمیپذیرن. بحث تشریع که نیست اینجا، جو کل شیء نه که ما بعدن هدایت میکنیم ببینیم میپذیرن یا نمیپذیرن، بحث اینو نیست. کل شیء خلقه رو ما میدیم بعدش همه رو ما هدایت میکنیم، همه رو هدایت میکنیم، شیطان هم هدایت میکنیم، خارجیه شیطان هم هدایت میکنیم به اون ظهور اسم موزل، یعنی اسم موزل قشنگ پیاده شه و هر کی اسماش توش پیاده شه. اون کسی که دست به تربیت پیغمبر زده، رب پیغمبر، غیر رب، رب شیطان با رب پیغمبر فرق داره. اصلا سر تکرارها به خاطر اینه، واسه همین ارباب متفرقون اشکالی نداره، منتها ارباب متفرقی که اونا میگن یه موقع بت پرستا میگن تحت ربوبیت رب الارباب نیست، تحت ربوبیت رب العالمین نیست اونا. این که ارباب و متفرقونه خیر و نعمه الله الواحد القهار، ارباب متفرق ازش یاد میکنه، اون ارباب متفرق اشکال داره که تحت ربوبیت رب الارباب نشده، یعنی اونا قبول نمیگه همینا، ما میگیم همین اینا متا یه رب الاربابی همون بالا هست.
یعنی مثلا رب مختلف مثلا
رب
مختلف، من
یه رب مثلا، این به لازه عملی مثلا چیزی رو لازه عملی نه، عملی چیزی نیست، منطقه مراتب ثمرات علمی خیلی خیلی زیادی داره که الان در این مقال نگنجد. اصلا خیلی چی داره تأثیر میکنه، یعنی ذهنیت آدم راجع به کل دنیا تأثیر میکنه. صدا میزنی؟ بله بله. اسماء مختلف خاصیت مختلف داره، حالا اونجا دقیقا صرف خواندنه، یعنی اینه که مشخص میکنه که بالاخره این اسم غیر اون اسم، هر اسم یعنی کسی که رزم میخواد که نمیگه یا قابض که، یا واسط دیگه، خب نمیگه یا قابض که. این اسماء خدا خاصیت های مختلفی داره، این ها هم این اسماء کلیه دارن تو عالم ربوبیت میکنن همشون، منتها مراتب حواس میشه اسماء الله هم
اطلاق
ببینیم
معبوده دیگه، معبود خب باید فرق کنه با رب، شاید در ارباب هم اطلاق میتونه اونم چند تا باشه.
آره
مثلا
آره باشه اله دیگه،
مثلا تو قرآن نمیدونی فعبود
نیم، اونا همش قابل حل ده. حالا فعلا همین قد بپذیر همش قابل حل ده. اینی که کسایی باشه این ما در حقیقت داریم عبودیت اونها رو میکنیم، منتها عبودیت اونها عبودیت رب العالمینه. شما مگه خطاب اهل بیت نمیگید که شما هیچ تفاوتی ندارید با چی؟ شما بنده اید، شما بنده اید، اون خدای بنده نیست، و یعنی شما چی دارید دیگه هم هستید، این اهم از این که شما اله هستید نیستید. بله بله دیگه، همه شون فیض خدا. بله اون رب از اون سمت اله، از سمت معبودیته، سمتش فرق داره، لحاظش فرق داره، نه لحاظش فرق داره. بله چی میگه؟ درسته دیگه، اونم درست خب این واحده با متعدده همش جمع میشه. شما تمام این چیزایی که همه چی برای خداست، بعد این چیزا برای ما هم اثبات میشه، این چه جوری جمع میشه اینها کلا؟ قیاس کی بوده باطله؟ قیاس اصولی باطله. قیاس یعنی استدلال دیگه، یعنی استدلال. خیلی چیزا یکیش هم ما در مورد خدا میگیم، چیزای دیگه هم میگیم. البته یالا یه چیز نمه فیل نکنی، حالا توحید به هم ریخته، توحید هیچ موقع به هم نمیریزه، توحید به هم نمیریزه. اون دل مایه و جان مایه اصلی دین همون توحیده. منتها مرتب شما مگه خیلی وقتا شفاعت از ائمه انتظار ندارید؟ مگه همون موقعی که شفاعت از ائمه انتظار دارید، شفاعت از خدا انتظار ندارید؟ یعنی این چیزا تو نظام‌های طولی شأن و زیشن با هم دیگه همش با همه. بس اینه تو کدوم ساحتش رو نگاه بکنید. تو یک ساحت و لایه نگاه میکنید، تو اون ساحت و اون لایه چیزی که هست اون تعددها رو دارید نگاه میکنید. یه موقع اصلا دل مشغولیتون توحید نابه، از اون ناب نابش رو نگاه میکنید. یه موقع هم این تعددها رو نگاه میکنید. بله،
ربای مختلف موجودیت دارن،
یعنی نشئه این از اون رب موجودن، پس معدومن موجودن دیگه،
چیزی خارج از اون جن و فرشته و اینا.
بله
دیگه،
بله ایسی دیگه، اونا هم خودشون رب دارن. حالا دیگه علامه انقدر نمیخواستم بگم، ما انقدر نمیخواستیم بگیم
یه بعضی از این رب و کم و اینا که تو قرآن اومده، این به این معنی نمیشه گرفت. این منظور نوع پرستش اون فردی که مثلا نوع پرستش رسول الله باعث میشه یه رب داشته باشه، اون تفکری که
یعنی اون رب
این داره، اون رب و برش میاره.
بله نوع تفکر، نه رب که بحث تفکر نیست. شما چه تفکر داشته باشید، تفکر نشین تحت ربوبیت و تحت ربوبیتی چه راجبه این چه تفکری میخواید بکنید، چه تفکری نکنید، تحت ربوبیتی هستید شما. اشکال نداره آخه، شما تو نظام‌های طولی مگه کلا مشکل دارید؟ مثلا بگن که لله شفاعت و جمیع، اگه اینو بگن شما اعتقادتون به ائمه که این لله شفاعت و جمیع مگه آیه قرآن نیست، اعتقادتون به اهل بیت در بین میره. بله از نشه، یعنی بگن آخر من یشفع ارحم الراحمین، اعتقاد آدم به ائمه بمیره. یا اگه بگن که فإن القوة لله جميعا، قوت همه برای خداست، آن بگن یزدکم قوة الی قوتکم، یعنی قوت شما، شما ناراحت میشین؟ یا مثلا فکر میکنین دو تا آیه با هم دیگه تعارض داره؟ اگر این چیزای توحیدی شو به اضافه چیزهایی که در ساحتی داره بحث میشه که دقیقا این تعددها وجود داره، اینها رو با هم دیگه نتونیم جمع بکنیم. خب همه خیلی از آیات اینجوریه، فإن العزة لله جميعا، ما این نداریم عزت همش کنیم، ما این نداریم فإن العزة لله و لرسوله و للمؤمنین. خب اینه با این، این با این چیکار میکنید؟ حالا همین اینو شما بکشید تو چیزهای دیگه ما داریم. این هدایتی که تو این ساحت بحث میشه ثم هدا، با این هدایتی که در مقابل ضلالت، اینا دو تاست. نمونه میخواید؟ مگه شما یه رحمتی ندارید که رحمت واسع است و رحمتی وسعت کل شیء دیگه؟ یعنی رحمت خدا پرش گرفته، همه چیز رو گرفته. خب مگه اون موقع شما رحمتی در مقابل غضب نگی ندارید؟ یه رحمتی دارید در مقابلش هم غضبه، اینم داریم دیگه. خب این میبینه که چجوری تمام اینجور معارفی که تو ساحتی توحید نابش داره بحثه، تو ساحتی داره این کسرات بحث میشه. همون موقعی که این کسرات بحث میشه ما توحید از دست نمیدیم که، نمیگیم تو قالب توحید نیستیم که. حالا یعنی اگه برای شما اعتبار قائل شدیم، خب اینجوری نیست که خدا که از چیش نیفتاد که، یعنی گفتیم اگه کاری از دست شما برمیاد همش تو اون آن نگاه بکنی، خیلی وقتا در مقام مقایسه اینها اینه دیگه، والله خلقکم بله و ما تعملون، خدا شما رو خلق کرده، عمل شما رو هم خدا خلق کرده، این چه جمعش، یعنی عمل شما هم خلق خداست. مرجعت و ما هو خلقکم و ما تعملون، شاعه شما هم شاعه خداست، ما تشاؤون الله ایه شاء الله، خدا نخواست که شما نمیتونی شاعه بکنی، خدا میخواد که شما این شاعه رو میکنی، یعنی از مشیت مسیر مشیت الهی رد میشه. حالا این بحث آیه مباهله نیست دیگه، ولی خب
فرض ببینید که اصلا انواع رب‌های مختلف داریم، چرا باید اصلا انواع رب وجود داشته باشه؟ چه لزومی وجود
داشته؟ قاعده عالم اینه، اصلا نمیتونه نباشه. بله دیگه، یعنی دقیقا قاعده عالم اینه که دقیقا بیاد نظام عالم وقتی میخواد چینش پیدا کنه بیاد خورد خورد باز بشه و چینش پیدا کنه بیه پایین، باید اینجوری باشه.
مثلا شما این مرم که میگه مثلا واسطه فیزنده برای
عبدالله بچه باید باشه، باید باشه. حالا این عناوین رو نمیخوام اینجا به کار ببرم ولی باید باشه.
مثلا چه نیازه
همه که پدر جد رب بنه، اگه من بخوام چیزش بگم، خب اون که اگه بخوام واقعا اون حتی میتونم دقیقا بیان کنم یعنی چی این که میگم پدر جد ربن، یعنی تمام این رب ها همونیه که شما چیز میگین که لا فرق بینه که بین هم الا انهم عباده که و خلقه، فقط عبادن و خلقه و اینه هیچ تفاوتی ندارن، این هیچ تفاوتی ندارنه اصلا در میاد بحث عقلی داره، حتی بی‌نهایتن چون که خدا بی‌نهایته، چون هیچ فرقی نداره.
یعنی
رب
مستقیمشون خداست،
رب مستقیم بله اون حل منتهاستی. بله بله دیگه، تو میتونی اصلا برم تو اون فاز اونا دیگه بحث گیر بکنه تو اون فاز، ولی شما اگه ائمه رو میگین من اصلا اونا رو تو این روال حساب نمیکنم، اونا پدر جد اینا انتظر. این که عالم یه چینشی داره به هر جهت و شما باید وقتی که میاد بیرون با این چینش میاد بیرون. شما مثل این مونید، شما مگه یه چیز ندارید نفس به نام خودتون، به خودتون میگید، خب خودتون به خودتون میگید من این کار کردم، این من، این عکس منه، این عکس من بوده، همه اینا، خب که اصلا دارید به اون حالت وحدانیت خودتون اشاره میکنید، درسته؟ ولی یه موقع به قوای همین نفس اشاره میکنید، این قوای نفس قوه، نه چشمتون ها، چشم مال بدنه، قوه بینایی، قوه شنوایی، قوه بوی، این قوه ها که قوای خود نفسه. شما میتونید بگید هم این قوه باصره من دید هم من دیدم، فرق نداره. این به هر جهت مسئله دیدن چون که غیر مسئله شنیدنه، این نفس وقتی میخواد بشنوه غیره وقتی که میخواد ببینه. اینجوری نیست بگی من دیدم من شنیدم، چه فرق داره چه من دیدم چه من شنیدم؟ پس شنیدن مانند دیدن، دیدن مثل شنیدن، اون دیدن مثل بو کردن. بگی اینو بگی بو کن، این میبینم چه فرق میکنه، نه من میبینم همه نگاهی بو میکنم، نه اینا اینها خودشون با هم دیگه فرق دارن ولی همشون هم قوای اون نفسن. خب دیگه آره به موقع مال ذات اینا رو ول کنید، منم بی خودی اومدم اینجا، اینا از این چیز، من فقط مخواستم میگم این حرف علامه الحق عمر رب بگیر این رب یکی واحده ولی برمیگرده به خود اشخاص. این رب نه منظورم دقیقا این نیست، منظورم دقیقا همینه که یه رب داریم که اون رب بالاست. من مثلا اینجوری بگم شما اینجوری اصلا اینجوری میگم یه خدا داریم اون بالا، خب یه سری اسماء الله داریم این پایین، اشکال داره؟ اینو قبول میکنید؟ یه خدا داریم یه اسماء الله، اسماء الله پایین تر از خدا، مثل همین چیزی که ما داریم میگیم که من و قوای من، قوای نفس من، قوه بینایی من، یکیان از یه طرف یکیان از یه طرف دیگه یکی نیستن، یعنی مطلق تو مقیدش هست ولی مقید در مطلق نیست. ببینید یکیان یعنی من اینجوری به شما بگم که اینها یکی نیستن. شما الان اگه دقیقا مساوات فلسفی منظورتون باشه، شما میگید قوه بینایی منه، درسته؟ قوه شنوایی چی؟ اونم که منه. المساوی لمساوی فهو مساوی، درسته؟ پس قوه بینایی مساوی قوه شنواییه؟ هم نه، درسته؟ اگه قرار باشه که قوه بینایی مساوی من باشه، قوه شنوایی مساوی من باشه، پس قوه بینایی با قوه شنوایی یکیه. و حالا اینکه این بدیهی البطلانه، درسته؟ پس قوه شنوایی غیر قوه بینایی، پس قوه بینایی من نیستم، یه منم یه قوای این منه، که اگر من بخوام ببینم با چی میبینم؟ خود من میخوام ببینم با چی میبینم؟ با قوه بینایی میبینم، با قوه شنوایی که نمیبینم. این میشه، این که اشکال نداره این حرف. یعنی ما بگیم یه خدا داریم، یه سری اسما داریم که داره کار میکنه، اسما به عنوان قوای، مثل قوای نفس داره کار میکنه، مثل قوای نفس که نفس حضور داره تو قوای خودش کامل به ذاتی قابل استناده.
منظورم
همون بود
که
به همون اسما برمیگرده. خب بله، شما این موجودیت دارن، مگه اسما چی هست؟ اسما معدومیت دارن؟
آخه این قوه شنوایی که موجودیت نداری
که اه اه اه. این رو بگید غیر ما صفحه ها پزشکان بگه چیز میافتن
فیزیکیش میشه چشم.
نه نه نه، اصلا یه قوهی داری که با اون قوه شما میبینید، اصلا جاش هم حتی تو، یعنی به لحاظ بدنی هم، به لحاظ اون میزانش که به بدن نوزه، جاش هم تو بدن هم فرق میکنه حتی، یعنی اون چیزی که تو مغز انجام میشه حتی جاش به لحاظ بدنش هم فرق داره، یعنی با یه قسمتی از مغز شما میشنوید با یه قسمتی از من میبینید، یعنی مدیریت دیدم تا شنیدم. میخوایی مباهله کنی اگه قبول نبرید؟ اما میخواید این پرونده مغز به من میمانو اسما
خلق خود ذات
هم؟ بله، خلق مطابق خلق دقیق به معنی تشعون دیگه، خلق دقیق چی؟ حالا دیگه اینو هی با یه چیزی تدوین الان ما بازدار میدیم تو اون ها اسباب، اسباب کار به دست اسبابه، از دست خدا در رفته به دست اسبابه.
مشکل تو دیگه است، مشکل بحث پرستشه، این که ذهن آدم
ابا
میکنه از این قضیه، مشکل اینه که
اون
ربه میتونه یه چیزی که بالاتر از یه چیزی هست این پایینیه رو بپرسته. یعنی ما آخر میگیم از هم
دوره شده
رب العالمین، این خب رب کیه؟ این رب منه یا نه اون رب العالمینه؟
شما الحمدلله رب سماوات و رب عرض و رب اینا هم میگید رب العالمین. این نه نیا کنید، این آیا این کسی که چیزه داره مدیریت میکنه قوه شنوایی غیر قوه بینایی نه؟ اینه درسته؟ رب العز و رب سماوات فرق داره با هم دیگه، این داره اینو مدیریت میکنه، اونم داره اونو ربوبیت میکنه مدیریت میکنه. بله
نفس الان باشید، من تصور میکنم شما یه مجموعه جامعه در نظر دارید از اسما، بعد میفرمایید که به عدد مخلوقات مجموعه
های
افراز میشه
از این مثلا سرخواه از این هزاره سیتون شرطه
به مختلف، بعد مثلا رب من دوز فرض کنید مثلا
درسته همینه،
بودنش یه قدر با دوز باسفیدن رب شما فرق کنید.
خب همین
جوریه دیگه،
بله.
حالا وقت ارباب ما هم خودشون ارباب دارن، بله دیگه مثل ارباب مختلف، مثل ارباب که خودشون رب هستن و رب دارن و
دیگه اسما دیگه، گفتم همین چیزی که راجع به اسما توی این مثال که من گفتم، اینی که میگه داره همین جوریه، همین چیزی که راجع به دقیقاً رابطه نفس با قوای نفس گفتیم، همین چیزی که شما میگه که ما به اسباب نسبت دل مشغولی اصلی ادیان توحیده، یعنی هیچ موقع پر توحید که در نمیره. شما چه اشکال داره که، یعنی اشکالی نداره، ضمن این که شما سر این تکرارها رو، یعنی تازه سر تکرارها مشخص میشه. شما چرا میگی رب السماوات و رب الارض؟ یعنی شما اگر بیرون نگاه بکنی میگن یه رب سماوات یه رب ارضه، یعنی سماوات رب داره ارضم رب داره.
قرآن رو مدابا رو این میگن تفکیر میدین، اینا چیزی نیست که از قرآن رو آیات در بیاد، یعنی که رب سماوات و رب ارض ما بیان
چیزی نیست که هر آدم عادی بتونه در بیاره. اینا نکنه قرآن لایه به لایه چی حرف به حرف داره، برای اینکه بالاخره اون کسایی که اهل دقتن این چیزا رو در بیارن. و یا نه، خیلی وقتا ببینید شما با این بحثا که آشنا نبودید، حتی تو دو تا آیه مثل و رحمتی وسعت کل شی، خب و رحمت در مقابل غضب، آدم به بنبست برخورد. یه وقتی توضیح دادن به آدم، آدم میبینه خیلی صاف شد، واضح شد. نه درسته، اصلا غیر این نمیتونید جمع کنید، اصلا غیر این نمیتونید جمع کنید. یا شما وقتی که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خب من توضیح ندادم، شما توضیح بده، ثم هدا رو یه جوری توضیح بده که تخصیص نخوره، یعنی که حالا گیر میفته آدم. ف کم له من نذیر، از این آیات چقدر زیاده تو قرآن که خیلی راحت میبینید که ما ها میگیم الا اینجوریش الا اونجوریش، یه الا و الا میذاریم سرش درست میشه، تصدی الا اینا نداره. یا اسم رو برمیداریم مفاد مستقبل میدیم، اینو مفاد اون میدیم، اینو مفاد اون میدیم، اینکه بتونیم عملا، چون که خودمون نمیفهمیم، یه خیش را تعبیل کن نهی ذکر را همینه، چون که خودمون نفهمیم اینقدر به قرآن دست میزنیم، بالاخره اونم یه هدایتیه، یعنی شیطان هم یک نوع هدایتی شده و هدایت خدا هدایتش کرده به انسان. این آیه همین میگه دیگه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، باشم هدایتش کرده.
پرستش
چیکار می‌کنیم مثلا؟ هیچ می‌پرست. کاری نمی‌کنه. نه حالا بگم بعد، نه اینا اینجوری نیست. به راحتی ببینید پس از دقت، کما اینکه الان شما کل شاین حال کن الا وجه، ببینم اینها از کل آن علیها فون و یبقا وجه ربک، اینها رفته 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 چند تا که میذارید کنار هم، بیا شما توجیه کنید والله خلقکم و ما تعملون یعنی چی؟ الله خلقکم و ما تعملون یعنی شما اعمال شما رو خدا خلق میکنه. خب اینا همین چیزاست که دست می... قرآن که نباید روزنامه دیواری و روزنامه ورزشی بگه، که قرآن باید یه چیزایی بگه که الالعبد هر کی دقت بکنه توش نکته در بیاره و نکاتی که هستی رو داره باش توضیح میده. ببینید ماها گاهی اوقات برای اینکه به خطر جبر نیافتیم، به خطر تفویض میافتیم که اسوا و حالان از خطر جبره، یعنی تفویض اصلا ذهن ما تفویضی الان، یعنی مشکل تفویض به مراتب بدتر از مشکل جبره، که الان کار انگار کار به دست خودمونه، خودمون داریم کار میکنیم. وقت بعدش توحید، میدونید چی میشه توحید در ذهن خیلی از ماها بدنه که یه مفهوم ذهنیه فقط، یعنی توحید نیست. خدای بی نهایت کجا خدای بی نهایته؟ تا لاقل تا اینجا خداست، این قسمت منم، یعنی تازه بعدم که بزرگ میشیم میگن اینا هم حواس، یعنی این قسمت هم بعد میبینیم که اپا خدا کجاست، خدا کجا داره چی کار میکنه. اینایی که بعد رفته رفته آدم دیدید که به این اشتباهات میفته، یواش یواش میبینیم که میگن کارها به دست خدا، میبینیم این کاری که من کردم، اون کارم که من کردم، یه کاری که نمیفهمی کی کرده، میگیم لابد این کار خداست، اینا کارهای خداست. این کجاش توحیده؟ یعنی کارهایی که ما نمیفهمیم کی کرده، اون کارها رو خدا کرده. بعدش من اگه تشخیص بدیم که بعدا میفهمیم که کی کرده، ما اونم خدا نکرده. خب یعنی رفته رفته میبینید خدا انقدر میره به محاق کرده از اینکه بین بره. آه این میشه تو بعد میگیم توحید، تقریبا تعارف داریم با هم دیگه میکنیم. یعنی توحید، چه توحید وجودیش، چه توحید وجودی خود، چه توحید اراده های خدا، اعمال خدا، خلق خدا، همه چیزی که آخر خودمون کردیم. پس توحید کجا؟ توحید یک مفهوم ذهنیه که معلوم نیست اصلا مصداق داره این چیز، یه مصداق چی اصلا؟ شما توحید رو ناب نابش رو نگه دار، اون موقع معیت، معیت و تازه ده هو معکم، اون موقع است که تبدیل میشه به معیت قیومیه. یعنی این حرفی که شما وقتی توحید رو میخوایی نگه بداری، اون موقع یه موقع میگه من با شما، یه موقع میگه خدا با ماست. خب این فرق داره، این که خدا با ماست اون موقع میخوایی توحیدم نگه بداری تبدیل میشه به معیت قیومیه، یعنی معیت قیوم، یعنی مجبوری شما این چیز رو نگه بدارید. تو وقتی میخوای توحید نیه بدارید، دفته دفته باید تمام تبعاتش رو بپذیرید و آیات رو بتونید.
تو قرآن پیش میریم این مباحث با هم همه حل میشه. میگه که خوبند از این که سماهای الله کنون فلرزه الله نمیدونم این الله های یهولو بدن بین مره و قلبه، یعنی یه جوری خدا همه جمع میکنه که خدا همه این کار رو خدا داره انجام میده.
خب
یک تشخصه که داره
احسن. خب
این
احسن یک خدا، این ساعت توحیدیه بحثه. اما شما هیچ کاری نمیدید، شما هیچ کاره ای، این بحث از اینجا شروع میشه. پس اگر یک در یک ساعتی خدا همه کار است، در یک ساعتی داری نگاه میکنی که خدا همه کار است و همه کارها رو اصلا خلق خداست، خلق خداست یعنی هر شیء ممکن الوجودی خلق خداست، حتی مشیت شما به اون شیء ممکن الوجود، درسته؟ خلق خدا. حالا میایم پایین تر، حالا اینش باشه، این اینو شو حالا جواب بده، با همون اونو نگه داری اینو جواب بده که ما هم کار میکنه، ما از اون چیزی برمیاد یا از ما چیزی بر نمیاد، دست ما چیزی صادر میشه یا نمیشه، این شاعی ما میکنیم یا نه، ما اصلا اراده ای داریم یا نداریم. پس یعنی شما وقتی تا توحید میخوای نگهداری میبینی این طرفی در میره، میخوای این طرفشو نگهداری توحید در میره، اون موقع شما مجبور یک تلاش هم عقلی و هم قرآنی بکنی و شواهدش از قرآن چون میدی که ماها جاهای، یعنی در قرآن خودش اینا رو هم یه جمع میکنه که اون موقع خیلی چیز مستند ماست، در عینی که همه اینا مستند به خداست. و اون موقع این آیات میبینی که آیات که و ما رمیته اذ رمیته، یعنی تو تیر ننداختی وقتی تو تیر انداختی، یعنی تو تیر انداختی و تو ننداختی. خب و ما رمیته اذ رمیته ولکن الله رمى، هم تو تیر انداختی هم تو تیر ننداختی، خدا تیر انداخت. خب اون موقع باید بیاد اینا، یعنی مجبوری شما در یک تلاشی، تلاش قرآنی خیلی دقیقی بتونید این مباحث رو همه رو هم دیگه جمع شدهشون، یعنی نه اینکه یه موقع قش کنید تو بغل جمع، یه موقع قش کنید تو بغل اختیار، یه موقع توحید معنی اصلا چیه، یه موقع همچین توحید رو یه جوری تعریف میکنیم که هیچ چی دیگه باقی نمیمونه، یعنی هیچ اختیاری از این طرف باقی نمیمونه، هیچ فعلی باقی نمیمونه، هیچ چی باقی نمیمونه. بالاخره این هاست که شاید بگید اصلا این مواس لزومی نداره. چرا لزومی داره؟ به نظر من، یعنی به نظر میاد رو تکرارهای قرآن و این حجم آیات زیادی که اینجوری تکرار کرده، این مباحث رو که حجمش کم هم نیست، تکرار میگه میخواد شما دقیقاً عالم به چیز بشید، عالم به هستی بشید، یعنی هستی رو آدم بشناسه. حالا نه این که دقیقاً مفهوم شأن و ذی‌شأن و تشأن و چجوری افراز اینا، شاید تا این دیتیلش نه، ولی شناخت هستی که کار همه کار به دست خود و کار به دست منه و این مفاهیم رو آدم به حجت بفهمه. و اون موقع شما لایه به لایه، خب آدم توجیه میکنه، با دوستانمون یه بحثی داشتیم سر همین، تو همین جلسه تقریبا سر همین چیزا یه مقدار بحث شد که شما همین چیزی که الان میگن که نه یه لحظه بندازید دستتون، همین چیزی که شما میگید که تمام هستی رحمته، شیطانم رحمته، شما چه جوری توضیح میدید؟ خیلی وقتا یه توضیح میدیم که باز دوره داریم از ریش در میریم. منم هم همین توضیح تو دانشگاه میدم، اشکالی هم نداره. ما دیگه اگه بخوایم وارد اون سیستمش بشیم دیگه فکر پیاده میشه. و یا نه شما یه موقع اینجوری توضیح میدید که در نظام احسن درسته. در نظام احسن درسته. مثل دستشویی که در نظام احسن خونه درسته. یعنی شما یک توضیح میدید که نه خود این درسته. بهتر بود نبود، ولی در نظام احسن درسته. یعنی شما توضیح نظام احسنی میدید، در صورتی که خدا هم توضیح نده، خودش هم باب خودش گفته این رحمته، جهنم یه موقع این توضیح میدیم اشکالی هم نداریم، جهنم چیز خوبیه، اگه جهنم نبودی همه آدم نمیرفت بهش، خیلی از ترس جهنم میرم بهش، ولی توضیح نمیدید آخرش که جهنم چرا خوبه. جهنم رو در نظام توضیح میدید خوب بودنش، نه جهنم خودش رو توضیح نمیدید. این هاست که در حقیقت شما لایه به لایه میشه راجب هستی فکر کرد و برداشت کرد و اون موقع نکته در آورد و اتهام ایمانزایی داره. حالا دیگه من این بحث همینجا قطع میکنم، خیلی دیگه نه دیگه بحث نکنید راجبش. این که فقط میخواستیم این نکته کوچیک علامه کوچیک اینقدر پیچیده نبود، الحق و من رب، یعنی حق آن چیزی که فیض خداست و از ربه و اینا هم حقه و حقه، نه این که ببینید همینا الان هرچی من ربه که باشه حقه، هم شیطون، شیطون هم حقه، حقه نه اینی که هست، مثل این که انل جنت حق و نار حق به میت تلقیم میدن که اینا حق اینا هست، نه حواست باشه اینا هست، مثلا انل موت حق و نشور حق و نزا اینا نه، اینا حقه، یعنی حقیقت داره و یک بار ارزشی مثبت هم داره سر جای خودش. خب الحق من رب کرد، از پروردگار فیض پروردگاره، اینا شیطان هم فیض پروردگاره، لذا کسی اگه به شیطان توهین کنه حسابش با کرام الکاتبینه، یعنی اگه بخواد به شیطان توهین بکنه من باب خلق خدا، که این خلق خداست، ولی بله داره مثلا در مقایسه حالا حساب میکنه این چیزا درست، ولی من بابه که این موجود خلقی از خلق خداست، این توهین نمیشه که کسی به همچین موجود بکنه. این همون کلب معلم خداست، همون سگ دست آموز خداست دیگه، که خیلی کار میکنه، همین انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعوذ، کار داره تو عالم میکنه، اصلا عالم بدون شیطان نمیشد، داره تو عالم کار میکنه شیطان، و سگ دست آموز خداست، این سیدایی که میگیره این میگیره دیگه، این سگو میفرستن سید میگیره، سیدش هم حلاله، سگ سیدش حلاله، سگای کلم الله سیدش حلاله دیگه، این سید هم که میگیره حلاله، همش درسته، مجموع عالم کار درست داره انجام، از اون پارس میکنه کسی به همین راحتی به اون حریم بالا وارد نشه، باید آشنا بشه وارد بشه، این سگای چیزی سگای پاسمونا اینا مقابل غریبه پارس میکنن، مقابل آشنا سه پارس میکنن، آشنا که اینو پارس میکنن، آشنا اینو دوم تکون میده. خب گفتن شما هم شیطون داری، گفتن شیطانی اسلام بیادی، شیطون هم مسلمونه سن اسلام آورده، من شیطون هم مسلمون کردم، خب اون یعنی به دست من مسلمون شد دیگه، اون چی نمیکنه، مقابله آشنا دوم تکون میده، مقابله غریبه است که پارس میکنه، اگه میبینی هی پارس میکنه معلومه که تو اون حریم آدم غریبه است، و اینا اگه آشنا بشه میبینی که تو ساحته اصلا برادر اصلا پارس هم نمیکنه، دوم تکون میده. این همون آخری کلمه معلمه. خب حالا برگرد این سوره مبارکه آل عمران، ساعت چنده؟ من فقط حالا برای این که این آیه خونده شده باشه، فلا تکن من المومترین فمن حاد جکه فیه من بعد ما جا که من الحل، اگه اینها اومدن حاد جکه اومدن با تو محاجه کردن، حجت در لسان منطقیون ما به عنوان دلیل محکم به کار میره، درسته دلیل های محکم و ثابت رو میگیم حجت، ولی در قرآن اینجوری نیست، این گفتمان قرآنیه، حجت به دلیل قرآنه، حالا چه دلیل بی خود چه با خود، مثلا این احده چه به درد بخواد چه به درد نخواد، لذا قرآن داره حجت هم داحله، همین یعنی حجتشون باطله، یه حجت باطل، این دلیل باطل، یا اون که الان تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه، بهش با ابراهیم محاجه میکرد، یعنی دلیل میارد متهمه، حتی معلومه دلیل باطل میارد دیدن اول ابراهیم، این حجت معنی حدا ببین اینا داشتن حجت می آوردن، نه حجت نمی داشتن این دلیل می آوردن، فمن حاجه که فیه تو مسیح در حقیقت اگه من بعد ما جا که من العلم، بعد از اینکه علم اومد پیش تو، از علم پیش تو اومد، اینا دارن باز هم احتجاج میکنن. ما عالمانه تو مطلع شدی که جریان عیسی چیه، فقل تو بگو که تعالی و همین بارها گفته شده، یعنی بیا بالا، تعالی یعنی بیاد بالا، بیا بالا. توی مستقیم به مستقیم رو نمیگن تعالی و. چی میگن اونو؟ هم عرض به هم عرض رو چی میگه یه عرب ها بگه بیا الهیه، یه الهیه الهیه یعنی بیا، نمیره توی نقطه بالا وایسته میگه تعالی، یعنی که لغت دیگه نداره. فقال تعالی، یعنی بالا ندوا، بیایید اینها رو بخونیم و این جریان مباهله رو راه بندازیم که ندوا ابناءنا و ابناءکم. من فعلا معنی نمی کنم این تیکرش، چون اساسا یکی از اشکالش معنی کردنشه، این مشکلاتش معنی کردن اینه. و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. اون موقع بیاییم با هم یه بهله بکنیم، بهله یعنی لعنت کردن. نبتهل نبتهل بیاییم همدیگر لعنت کنیم، بیاییم همدیگر لعنت کنیم. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اون موقع انقدر قضیه متیقن الوقوعه که اگه ما این کار بکنیم یه اتفاق میفته که بیاییم فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، که بیاییم در حقیقت لعنت خدا رو قرار بدیم بر کاذبین. یعنی ما انگاه همچی کاری میکنیم، یعنی قضیه قطعا اتفاقه، بالاخره کاذبین این وسط گرفتار غضب الهی. هر کی دروغ میگه، این همون جریان انصافیه که تو زبان قرآن هست. یه موقع بحث انصاف میکنیم تو زبان قرآن که انصاف میده، نمیگه تا اینکه خدا لعنتتون کنه، خب میگه حالا بالاخره یا ما یا بالاخره یکی داره دروغ میگه خدا لعنت کنه، هر کی دروغ گوه، خب هر کی داره دروغ میگه خدا اون رو لعنت کنه. این جریان انصاف رو تو جاهای دیگه از قرآن هم داره شبیه این. بله بیارید سوره مبارکه سبع، صفحه 431 431. آیه 24. بسم الله. قل من یرزقکم من السماوات والارض. کیه که شما را از آسمان زمین رزق میده؟ قل الله، بگو خدا. و انا او ایاکم لعلی هدی او فی ضلال مبین. ما یا شما، یکیمون هدایت یکی ضلاله، بالاخره یا ما یا شما، یکی داره اشتباه میکنه. این که برای این که جریه دار نکنه عاطفه طرف مقابل رو، قطعا شما که اشتباه میکنید، بیا حالا یه بحثی با هم بکنیم تا این اشتباهت روشن شه. اینجوری در حقیقت بحث نمیکنن. این که بیا بحث بکنیم و انا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین، بخاطر بیا بحث بکنیم، من یا من دارم اشتباه میکنم یا شما دارید اشتباه میکنید. با اینکه کسی که صاحب حقه، صاحب قرآنه، ولی در موقع مباحثه کردن و این حرف زدن و این چیز نمیگه که بیا تا حالتو بگم، خب نه، بیا با هم بحث کنیم، یا من اشتباه میکنم یا شما اشتباه میکنیم. کسی که مطمئن اشتباه نمیکنه، اینه مال همون انصاف در بحث و ماجره انصاف داره. بیا حالا بیا هم دیگه لعنت کنیم، بالاخره شما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم این جریان مباهله، بیا لعنت کنیم چه اتفاق میفته. حالا هر کی دروغ میگه، حالا آره دیگه. آره حالا چه که اون قصات قبلیش تموم شده تو آیات، یعنی موعظه و جدال احسنش و دلایلش فلان همه تموم شده. اساسا من تصورم اینه که این داستان خدا ساخته برای اهل بیت که چیده و اینه. چه مثلا حالا یه مسیحی نجران یه مثلا اعتقادی در راجب حضرت مسیح، این که حالا کار به این جده به این بیخ بکشونه تا اینجا که بیایم مثلا این موبایل را بندازیم از این چیزا، این همه اعتقادات فاسد بوده توی کل شبه جزیره. حالا مثلا حالا یه قوم و قبیله قائلن که حضرت مسیح یه جوریه، خب این همه قائلن و قرآن میگه هی میگه که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، و میگه نه ثالث ثلاثه نه ابن الله نه اینه اینا که میگید نیست. حالا چرا با اینا این جریان را میندازه کلا؟ فکر میکنم که دلیلش بتونه این باشه که ما جریان اهل بیت رو یه رو کنه، مثلا این مسئله رو کنه. یعنی به ذهن ما نمیرسه، لاغر ذهن خود بنده قاصر از این که بفهم که این همه اعتقادات فاسد توی این شبه جزیره و داره خدا با هر کدومش میگه اینها رو، چرا این جریان رو به صورت کار عملی تبدیل کرده، اونم اینجوری که بیشین هم دیگر لعنت کنیم آخرش، شما بیاید ما هم بیاییم، شما عزیزانتون بیاییم ما عزیزانمون بیاییم، بیشیم لعنت کنیم ببینیم چه اتفاق مفته. خب اینجوریش رو به هر جد عجیب هست در جای خودش. سر شأن نزول این شیعه و سنی متفقه، متوجهید؟ سر شأن نزولش شیعه و سنی متفقه که این اتفاق افتاده، که مسیحای نجران در حقیقت این بحثی که مسیحای نجران میشه آخرش میگن که بیاین مباهله کنیم و لعنت کنیم همدیگر رو. و تو اون ماجره مباهله حضرت امام حسن که بچه خردسالی هستن میبرن، امام حسین که بچه تقریبا نوزادی هستن میبرن، اولا بغلی بچه بغلی هستن که بغل پیغمبر هستن، ایشون رو میبرن و حضرت صدیقه طاهره رو میبرن و امیرالمومنین رو میبرن تو این جریان، و اون روی توصیه مسخف اعظمه که نجران که میگه اگه کلا قوم قبلش همه رو انتخاب ورد فلا اینا مبالغه کنید، ولی اگه نه مثلا مختصر اونانه مبالغه نکنید، اونم قبول میکنن و مبالغه نمیکنن، چه جریان مبالغه. خود شأن نزولش متفقه بین شیعه و سنیه و نگاه میکردیم دیدیم که خب تمام تفاصیل اهل تسنن هم نقل کردن این شأن نزول رو. عمده اینه که نقطه پوینتی که این آیه داره کدوم قسمتشه که ما خیلی هم بهش استناد میکنیم؟ نه انفسنا، این انفسنا رو خراب میکنن، یعنی از این که این چیزیه، چون ما اینو میخوایم اصلا کنیم جان پیغمبره. خب دقیقا نقطه ای که باش دقیقا میزنن همین قسمت انفسناشه که اصلا در نمیاد که این جان پیغمبره، باید شواهد میارن که فضیلتی از توش میخوان، یعنی در حقیقت برن توی فضیلتی در نمیاد ازش. حالا درست این ماجرا هست، ولی فضیلتی از این ماجرا در نمیاد. این نقطه اصلی داستانه که ما هم باید روش یه تأملی فیندهی بکنیم، چون که اینجوری هم نیست که به همین راحتی هم نیست. خلاصش من چون که فرصت نیست خودم طرح اشکالش هم میذارم به همون جلسه باید که هم طرح اشکالش رو بکنم هم همون موقع جوابش رو بگیم. ائمه خب خیلی رو این مایه گذاشتن، رو این بخش آیه خیلی مانور دادن و ما اپروچمون تو این داستان این خواهد بود که اتهام نه فقط انفسانش، بلکه همه تیکاش مهمه، نه فقط همه تیکه شمان قرینه سازی مهمه، چون که خیلی وقتا تیکه های دیگه شمان قرینه سازی مهمه، بلکه نه قسمت های دیگه شمان اصلا مهمه. این آیه باز آیه‌ای بوده که حالا اون بحث تر نمی‌کنیم، نگاه‌های بیرونی که ما باید تو این آیه حل بکنیم. یکی جمع جریانی اصلا به نام جریان مباهله است با چیزهای دیگه‌ای که تو قرآن هست، یعنی این که خدا لعنت بکنه و اینجور عذاب‌ها رو برای کسایی که در داخل مجموعه چیز هستن، آیا این اگر محقق میشد چه اتفاقی مفتد؟ آیا با اون آیه سوره مبارکه انفال که بیرید سوره مبارکه انفالو آیه صفحه 180 ببینیم، که این ندع و دعاه خوبه، حالا اینجا آوردیم الان این بالاش هم میبینیم، این دعا هم دعای له داریم هم دعای علیه داریم، هم دعای به نفع داریم هم دعای بر ضد. اصلا اینجا از آیه 32 هم بخوام ببینیم، باید قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك که فامطر علینا حجاره من السماء، خدا اگه این حقه، حق از این مسئله حق از جانب توه، فامطر علینا حجاره من السماء، سنگ از آسمون بیاد. این دعایی که طرف در بر ضد خودش داره میکنه دیگه، فامطر علینا سنگ ببارون ما و اعتنا به عذاب علیم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، این آیه که آیه جریان مباهله با چنین آیاتی در تناقض هست یا نه؟ و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا هیچ موقع اینجوری نیست که وقتی تو در میانه امت هستی بخواد کسی عذاب بکنه. معذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، یا این که اهل استغفار باشن که اینا استغفار بکنن معذبه هم. این آیا اون جریان مقاله که یه عذاب در حقیقت علل کاذبین قرار عذابی هم که بیاد، نه تو اونایی که اومدن صرفا مقاله کردن، هر کی داره دروغ میگه، هر کی تو این ماجرا دروغ، نه کلن دروغ گوهای عالم ها، هر کی دروغ میگه مثلا به مامانش دروغ میگه به اینا، نه اینه که منظور چیز عهدی داره، عهد ذکری داره، که همین چیزی که ما داشتیم راجع به مسیحیت و حضرت مسیح میکنیم، گفتیم این عذاب بیاد، نه اینکه اون کسایی که اومدن صرفا تو اون ناحیه مباهله کنن اونا معذب بشن، نه کلن کاذبین تو این مثلا کاذبین بین این دو گروه متعال بین، نه صرفا کسایی هم که در داخل چی من، چون گفتن شما یه سری از شما بیان، یه سری از ما بیان، نه اینکه اینا پیش مرگن مثلا، خب یه سری از شما بیان که اون موقع لعنت بکنیم هر کی دروغ ریشش کنده
بیاید، بیاید یعنی اونایی که میان در اون معرض قرار،
بله نه دیگه، اونایی که حالا اینا توضیح داده میشه، نه که اینا در معرض قرار بگیرن صرفا، اینا بیان که اینا دعا بکنن. خب حالا اینا مواردی است که یکی یکی بهش میپردازیم، هم این جریان و هم یه نکته دیگه که خود جریان امام حسن و امام حسین که اینها بچه‌های بودن، آیا اینها هم ادعایی داشتن تو این قضیه یا ادعایی نداشتن؟ یعنی اینها هم تو این جریان مباهله اصلا آوردن این بچه‌ها به شرط اینکه چیز بشن، بچه نابالغ آوردنشون تو جریان مباهله درسته یا درست نیست؟ آیا اینا هم خودشون ادعایی دارن در این زمینه، یعنی داخل در جریان مباهله هستن یا داخل نیستن خود اینا، یا نه همین جوری اومدن، همین جوری اومدن من بابه که به هر خوبه مثلا، یا نه خودشون هم مدعیان این جریان هستن که باید مباهله کنن. یه نکته بیرونی هم که از این آیه دقیقت باز دوباره بهش استناد شده، همین جریان ولد پیغمبر بودنه. خب چون که این مسئله خیلی مسئله بوده در تاریخ اهل بیت که اینها بچه‌های پیغمبر هستن یا بچه‌های پیغمبر نیستن، و ذریه پیغمبر هستن یا ذریه پیغمبر نیستن، خیلی از زیرش به انواعی در رفت. چون یه در حد ذریه پیغمبر بودن این خودش، ذو القربا بودن، ذریه بودن، اینها خودش مهم بوده تو خود قرآن هم مهمه. ذریه بودن و فرزند بودن پیغمبر به حجت که باز دوباره از آیاتی که یادتون اون آیه سوره انعام میخوندیم، بیام از ذریت ابراهیم تا آخرش و عیسی، که از ذریه ابراهیم عیسی رو دقیقا نام میبره که دقیقا رسیدنش به خود حضرت ابراهیم به واسطه مادرشون حضرت مریمه. اینجوریه. یکی از چیزهای دیگه هم که استناد میکردن خود همین ابنان، چون این قطعیه که تو این ماجرا امام حسن و امام حسین رو میبرن به عنوان ابنان، امام حسن و امام حسین برده میشن پس ابنان، خب اینو میبرن، ولی آسش اینا نیست. بازم یه میدونی که کدومه آیه، کدوم آیه است؟ ته آیه دست ذریه است. اینو که گفتم نه نه، ببینید اینا باز داره گاهی اوقات مقابله اینا عربای حرفای میزدن، میگفتن باشه به صورت کلی میگن ابنا، ولی ولد صلبی نیستن، چون این هم مهم بوده، ولد صلبی بودن، میگفتن ابنا هستن، ابنا گفته میشه ولی ولد صلبی بهش گفته نمیشه. اینو بیایید آیه 33 چی بیارید ولی این آسشه میکی میخوام بگم یه فرمان آس یعنی چی؟ بیایید آیه 23 سوره نساء 81 صفحه 81 به این ائمه استناد کردن به عنوان ته کار دیگه، نه اینکه طرف رو محکوم کنن. حتی روایت هم داره، تو کافی هم روایت داره اتفاقا. این تو این حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، همه اینها خب که با کیا بر شما حرامن، این حرمتش هم مشخص حرمت ازدواجه دیگه، یعنی ازدواج کردن حرام، نه این مادرتون براتون حرامه، یعنی که نگاه کردنشون حرامه، تمام منافعی که میشه برد حرامه، اینجوری منظور نیست، همون حرمت ازدواج داره دیگه، مادرتون، دخترتون، نمیدونم اخواتتون، عماتتون، همه اینها بیایید تا سه خط پایینیه که داره و حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، خب زنهای فرزندان صلبی، خب الذین نهی از صلب، این یه مهاجه اینجوری کردن اهله. گفتن که یعنی با یک تفاهم بین اونها گفتن که پیغمبر میتونست زن امام حسن امام حسن رو بگیره؟ گفتن نه. گفتن خب توی آیه کجاست این زن امام حسن امام حسن اگه بخواد بگیره کجا منع میکنه؟ خب همین منع میکنه دیگه، حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، این آیه است که در حقیقت میتونه منع کنه، درسته؟ این بخش آیه است، بخش دیگه آیه که منع نمیکنه، همین این منع میکنه، پس اینا ابنائکم الذین من اصلابکم، این ولد صلبی هست، فرزند صلبی هست، مثلا واقعا فرزندن، نه تنها فرزند بلکه فرزند صلبی هست. این قسمت آیه بوده. حالا اینی که سادات بودن این نبودن اینا حتما از طریق مادر منتقل میشه، ولی حالا چقدر میشه گفت اینا فیه تعملون، ولی به حجت این ذریه بودن سید بودن اینها از طریق
بچه ها نمیتونست زن امام حسین
امام حسین رو بگیره، نمیتونست میتونستی دیگه بله نه از رو این اینو میگفتن که این که متفاهمه بینشون که زن نوه خودشون نمیتونستن بگیرن، ازدواج با زن نوه خودشون نمیتونستن بکنن. این فرض کن بین من و شما متفاهمه، این الان یعنی هر دو تامو قبول داریم.
نه حکم شرعیه چیه؟
بله دیگه درسته، حکم شرعی اینو هم من قبول دارم هم شما قبول دارید.
استاد خب مادر زن هم نمیشه باشه ازدواج، البته این آیه نیست، باید به یک اینه بچسبونیم که این منظورش مادر زن هم.
بله
با مادر زن هم نمیشه ازدواج کرد، ولی تو این آیه نیومده.
اون امهاتون
نه
امهاتون صاحبکم که اومده، امهاتون صاحبکم اومده. اینی که بین من و شما اگه این تفاهم داشته باشه، این آیه دقیقاً این آیه کدوم بخش از این آیه داره اینو نفی میکنه الان؟
نه ما الان میخواییم بگیم که امام حسن امام حسین فرزندان سوردی پیامبر هم میخواییم نتیجه را
بگیم.
بعد شما میفرمایید که پیغمبر نمیتونسته با زن امام حسن امام حسین ازدواج بکنه چون فرزندان سوردی شد.
من که اینو گفتم، من اینجوری نگفتم، گفتم فرض بکنیم که من و شما رو این قضیه متفقیم که زن در حقیقت امام حسن امام حسین نمیتونه بگیره،
خاطرم گوش شرعی که مثلا
اصلا این متفاهمه بین من و شما،
مفهوم متفاهمه،
یعنی که هم من قبول دارم هم شما قبول دارید. یه وقتی میگن که آقا شما یعنی این چیزی که این چیزی که از شرع ما داریم، از شرع ما داریم اصلا غیر اینجور آیات، خب غیر اینجور اصلا ما این حکم رو داریم که کسی نمیتونه زن نوش رو بگیره،
حکم شرعیه.
بله این حکم شرعی بین من و شما متفقه، وقتی بین من و شما متفقه میایم تو آیه پیاده میکنیم. واسه من اعتماد روایت هم داره باشه، ولی
حکم شرعیه رو از کجا آوردن؟
این ببینید اینا جوابهای ببینید جوابهای میشونید جوابهای جدلیه اینا، نه جلد هشته، جلد هشته کافیه، صفحه 317 میگن که خب اینا قبول نمی کنن که احتجاج می کنن با ما سر بحث امام حسن و امام حسین، میگن خب شما بهشون چی میگین؟ ازت می پرسن که شما به اینها چی میگین که از امام چیزه امام باقره، میگن ما همین منزوریت داوود و سلیمان و ایوب همینو میگیم، همین آیه سوره مائده انعام که میرسه تا به عیسی، فجعل عیسی ابن مریم منزوریت نو. از اینجا خب میگن خب اونا چی میگن؟ میگن که میگن ولد الابنت من الولد ولا یکون من الصلب، میگن ولد هست ولی صلبی نیست. میگن خب حالا شما چی میگین؟ یعنی که ما میگیم که فقال تعالی و ندو ابنان و ابنا کن نسان و نسا کن، اینجوری ما میگیم. میگن خب حالا اونا چی میگن در جوابتون؟ میگن که فی کلام عرب اینجوری که ابنا و رجلن، میگن اون ابنا رجله، خب پا آخر رو یقول ابنا اونا، یا میگن که ابنا اونا دیگه، نمیگن ولد سلمی، یا میگن بچه مردی دیگه است، بچه مردی دیگه است، یا اینجوری میگن تو عرب، یا اینجوری میگن که ابنا اونا دیگه، بیش از این نمیگن. ولد صلب کسی بهش نمیگن. اون موقع امام میگن که یا هبل جارود لا اعتین نکه ها من کتاب الله جل و تعالی انها من صلب رسول الله، من یه چیزی بهت میگم که این رو میشونه که لا یرد دا الکافر، اگه بخواد رد بکنه دیگه کافره. قلت و اینه زاله جولت فضای قال من حیث قال الله تعالی آیه بعد فصل هم ازش میبرس یا اول جارود ازش میبرس حل کانه یه حل الله رسول الله نکاح حلیلتی هما و یه حلال نکاح حلیلتی هما حلال بود بر پیغمبر که حلیله امام حسن امام حسین بخواد بگیره نکاح کنه فین قالو نعم کذب و فجر همین بگن آره که دروغ دارن میگن فین قالو لا که اینجوری میگن فهما ابناه لسلبی پس اینا فرزند سلبی هن و اینو میخواستن به عده در بیارن که اینا فرزندان سلبی هن
تمام اون کسایی که حرمون ازدواج کردن باشون تو این آیه
اومدن؟ نه
تو احکام شرعی
مونده خب این احکام شرعی متأخر از این آیه است احکام شرعی که خارج از مونده مونده لسان اهل بیت تا جید اون تو زبان اهل بیت با احکام شرعی دیگه اومده بله
خود پیامبر احکام دیگه
نداره نه تو این اینجا نه
احکام که پیامبر گفتن
اینجا این مورد نه خب از خودشون به عنوان تبیین گفتن ولی نه تو این مورد مثلا ما کسی داریم که اگه کسی با حالا با یه کسی دیگه هم نمیشه ازدواج کرد داریم منتها اینو تو زبان اهل بیت داریم تو زبان اهل بیت داریم مثلا خواهر کسی که حالا ببین خواهر کسی که چیز کرده که نمیتونه که باهاش ازدواج بکنه کسی که مثلا بله نکاح کرده باش به حرام به اون نمیتونه اینم یه چیزه یه همونتا اینه تو زبان اهل بیت گفته شده اینا بله بله دختر بزر فرقی نداره ما این جهالت ماست که چی میکنیم ما میپرسن اصلا تو روایت داریم که اصلا نمیپرسن بچه ما دختر یا پسره تا موقع اسم‌گذاری اصلا این حتی نمیپرسن که بچه دختر یا پسره این دیگه رسوات جاهلی خودمونی که دیگه حالا دیگه حتما دختر پسره بعد اگر هم ببینید ما بحث پسر یعنی ادعیه راجع پسردار شدن چیه اینه نگفتن مستحبه که اینا رو بخونیم که یعنی این بحث نیست ببینید اینا دو تا بحث کلا در مواضع دینی خوبه این بحث حالا به عنوان پرانتز گوش بکنید که خیلی از چیزایی که ما داریم که کار هم میکنه معلوم نیست خوب باشه یا توصیه شده باشه گفتن اگه پسر میخواد اینا دعاهاش ایناست نگفتن که مستحب کسی پسر بخواد که اصلا مستحبم نیست اگر میدید اهل بیت دنبال پسر بودن به خاطر یه جریان دیگه بود حالا جریان ولایت بود خب که اونا در حقیقت دنبال جریان پسردار شدن بودن خود جریان ولایت بود و یا نه اصلا تو اخلاق اصلا بچه دار می شدن اصلا نمی پرسن بچه پسر یا بچه پسر نیست اصلا پسر اصلا اینو نمی پرسیدن یا مثلا شما چیزهایی که داریم مثلا نذر کردن حتی بعضی چیزهایش حتی برعکسه می دونید که نذر کردن تقریبا مکروهه یعنی کسی چیزی رو به صورت تیپیکال علل خصوص اون مواردی که تیپیکال به خودش واجب کنه یعنی نذر کنه که من شکلات نمیخورم اینو نذر کنه میخواد رژیم بگیره اون وقت نذر شرعی میکنه که من شکلات نمیخورم این کی گفته این چیزا کار خوبه اتان کار بدیه تو گفتن که ما دوست نداریم این کار رو شما بکنید به خودشون چیز واجب نکنید چیزی که من واجب نکنم چرا واجب میکنم خب شکلات نخوردی بعدش هم ضمن این که تقریبا در اکثر موارد نظر رو حنس میکنن از بین میبرن کسی که نظر میکنن اینجوری یه جوگیر میشه نظر میکنه که من فلان کار میکنم یا روزی دو صفحه حتی من قرآن میخونم نظر میکنم من دو صفحه قرآن بخونم خواهم جو دو صفحه قرآن بخون دیگه تو نظر میکنه درست نظر منعقد میشه کفاره هم داره باید هم انجام بدی ولی نظر میکنم که اول رجب روزه بگیرم یا ایام البیض رو روزه بگیرم چرا نظر میکنم ایام البیض رو روزه بگیرم اینها مساویه با هم دیگه نیستا یعنی شما فکر میکنید هر چیزی که کار میکنه پس خوب هم هست یا اصرار رو دعا اصرار رو دعا گفتن کار میکنه اگه کسی اصرار بکنه بالاخره در میاره اصلا معلوم نیست خوب باشه تو توصیه به اصرار رو دعا نشده، گفتن اصرار رو دعا کسی ایو کنه در میاد، توصیه هم نشده اصرار رو دعا. اینها اصلا توصیه نشده کسی مثلا پسر بخواد، گفتن اگه کسی داره دیگه رسیده به خیرخیرش پسر حتما میخواد، حالا این اینجوریه این دعا رو بکنه پسر داشته مثلا. اینا همون رسومات جاهلی خودمونه دیگه، و اینا فرزند چه فرقی داره، چه دختر چه بزن فرزنده دیگه، یعنی فرزند فرزنده، حالا چه فرزند دختر باشه چه فرزند بده، چه نسل دختری باشه چه نسل پسری باشه، اینا چه تفاوتی داره؟ میبینه زن و مرد تو این زمینه تفاوت داره. اون چیزی که تفصیل و تفاضل تو بس زن و مرده، زن در مقابل شوهره که فضیلتی شوهر نسبت زنش داره تو مسائل اجرایی، اونم مثلا مدیریت خانواده و این نه چیز دیگه، اون مورد تفصیل تفاضل تو این زمین است که اونم هست. الان توضیح غیر توضیحیه، غیرش فقط غیر توضیحه، مثل الذين يقتلون النبيين غير حق، به غیر حق قیدش احترازی نیست که یه سری دقیقاً کسایی میکشن پیغمبر رو به حق، یه سری به ناحق، اونا یقتلون النبيين به غیر حق، اونا رو داره، نه اینجوری نیست، میگه یقتلون النبيين کلا به غیر حق، نه میخواد بگه ابنا همش الذين من اصلاب کومن
پسر
خانه اونا منظور نیست، بله نه اون ابنا عدیار کومن که تو سوره احزاب هست. خیلی خوب وقت تموم شده، قید توضیحیه دیگه، خب همین توضیح میدن که شما یقتلون نبینه به غیر حقن، شما همینو میگید راجبش، گفتن نداره به غیر حقن دیگه، خب دیگه یقتلون نبین دیگه دارن پیغمبر رو میکشن دیگه، و همینه دیگه قید توضیحی کارش همینه.
خب حالا میشه پیغمبرا رو میکشن بدون اینکه مثلا پیغمبر هیچ گناهی کرده باشه یا عمل بدی داشته باشن از پیغمبر،
خب دارن دارن توضیح میدن دیگه،
توضیح حجاست، ولی
این توضیح هم میخوام بگم ولد صلبیه همه اولاد،
خب پس یه ولد غیر صلبی هم حتما وجود داره.
چرا اینجوری میگید؟ من میگم توضیحیه، یعنی
توضیحی نباشه،
بله خب همین، پس از چیز ما میفهمیم که توضیحیه، شما این یقتلون نبینه به غیر حق شاید توضیحی نباشه، شاید احترازیه، از کجا میفهمید؟ همین از کجا اینو میفهمید؟ آها پس از معارف دیگه میفهمید، یعنی از معارف دیگه میفهمید که ما که کشتن انبیا به حق که نداریم، خب اون موقع وقتی میرسید به اینو میگید غیر توضیحیه، خب اینم همینجور، از جای دیگه اگه بفهمید که دقیقت همه اولاد اولاد صلبیان، ولد ولد صلبیه، وقتی برسید به این آیه چی میگی؟ میگی غیر توضیحه دیگه، خب همین دیگه، آره دیگه، بس همین بود دیگه، روایته، روایت نشون میده که اینا ولد صلبیان، ولد صلبیان، اون موقع وقتی فهمیدی ولد صلبیان، وقتی میای تو آیه الذین من اصلابکم چی میگیری؟ غیر توضیح میگیری، بعضی خیلی چیز قید توضیحی هن یا قید احترازی نیستن، ممکنه قید قالبی باشن، شما مثلا شما که همش دنبال این که قیدها جدا بکنه، مثلا قید قالبی، این قید چه فی حجورکم تیم النساء کم التی دخلتم بهن، اون چیزایی که دخترای از اون شاهدی تو خونهاتون هستن، خب دخترای از شوهراتون که تو خونه هاتون هستن، خب اون دخترای از شوهراتون که تو خونه هاتون هستن، حالا بوده تو خونه شما نبودن، خب بیرون از خونه بودن، اصلا بیرون از یه جایی برای خودشون گرفته بودن، تو خونه شما بزرگ نشدن، و ربائه کن لاتی فی حجورکم من نساکم لاتی دخلتون بهن، این فی حجورکم چه قیدیه؟ قید احترازیه، هیچ کی نگفته قید احترازی، یعنی چی؟ یعنی اگه تو خونه شما بزرگ نشده باشه، این فرق داره با اینکه تو خونه شما بزرگ شده باشه، اینه هیچ کی نگفته، گفتن پر این قید چیه؟ گفتن قید غالبیه، عمدتاً اینجوریه که فرزند اون شما تو خونه شما بزرگ میشن، تو خونه های شما بزرگ میشن و ربیبه های شما هست، این در حقیقت همه قیدها رو شما نمیتونید بگید قید احترازیه، البته قاعده احترازیت القیوده، یعنی در درجه اول این است که اگه ما نمیفهمیم یعنی احترازی، مگه اینکه از جاهای دیگه بفهمیم قید احترازی نیست، ما بعد میبینیم که قید چیه، یا قید غالبه یا قید توضیحیه یا قید یه چیز دیگه است. اینا نوع برخورد و قیده.
اصلا
قید توضیحیه
چیزی
بی خود
اصلا،
قید توضیحیه،
میشه بگیم خدا حرف
لفظ
زده
اصلا، مثل یفتون نه نبینه به غیر حق، اونجا هم حرف لفظ داره دیگه. اما اینجوری نیست دیگه، اینجوری نیست. خب یعنی به غیر اینا توضیحه، برای اینکه نشون بده که ببین، نشون بده ببین یختون اینا نبیینو کشتن به غیر حق، اینا نشون میده که الذین نسلا بکن، اینا ولد صلبی هن و اولاد اولاد صلبی هن، یعنی فرق نمیکنه بین اولاد. خیلی خوب، این الگوی اصلاح الگوی مصطفى هم اینا رو که دیگه رعایت میکنید دیگه، لازمه و چه که ما باید این چیز هم بگیم. ولی اصلا غیر این نگاهی که حالا دولت مردان دارن یا مثلا وزارت نیرو داره نسبت به این قضیه که حالا چقدر انرژی مصرف میشه نمیشه فلان، اینها اساسا دین یه معامله دیگه ای توی این بحثا کرده، غیر بحث اسراف تو سطح دیگه ای مطرح کرده، اونا اسراف و علی انفسهم، کسایی که جان اسراف میکنن به عنوان بزرگترین سرمایه خودشون. خب غیر این که اسراف رو تو این به حقیقت سطح مطرح کرده، حتی تو بحث پایین ترش استفاده از دنیا رو هم تو زبان دین به حجت محدود شده، حتی از حلال دنیا، این که امام به چیز میگن که احمد از حلال دنیا به پرهیز فضلن از حرامش، بخیر استفاده از حلال دنیا به قواعدی داره، اینجوری نیست که آدم هر جور استفاده از دنیا مجاز باشه، نه بحث حلال و حرام نیست، بحث استاقلت و ملل عرضه، چسبندگی آدم به دنیا زیاد میکنه. این که اگه میبینید تو سوره مبارکه احقاف نویسه یوم یعرضون یعرض الذین علی الکفر و علی النار یوم یعرض الذین کفروا علی النار، اینا که عرضه میشن به دوزخ، اونجا بهشون میگن اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، شما ته طیبات رو در آوردید دیگه، یعنی طیبات و تعدیق طیبات هم یعنی هر طیباتی از من انجام میده. خب یعنی هر چی خوراکی میاد این میخوره، هر چی دلش میخواد میخره، هر چی دلش میخواد میپوشه، هر تفریحی دلش میخواد این تفریح حلال میکنه. این جور چیز ممکنه شما بحث حلال حرام توش نکنید، ولی بحث چسبندگی خیلی داره، چسبندگی میاره به این دنیا. یعنی هی کت مارکدار فلان جور، نمیدونم کفش فلان جور، یعنی اینجوری تفریحات اینجوری، مسافرت های اونجوری، بعد همش میگیم مگه حرامه، مهمونی اینجوری، غذاهای اونجوری بخوره، هر شکلاتی میاد این باید بخوره، هر چیزی میاد، اصلا آدم تعجب میکنه باید اینقدر این چیزا چه، یعنی اینا چسبندگی به دنیا. بعد از یه سال و نیم وقتی ما رفتیم شمال، اون منطقه که 3 تا سوپر داشت 8 تا سوپر داره حالا، و هر جای شما سوپر بزنی میگیره، معلوم نیست چقدر مگه آدم قرار بخوره، یعنی چقدر مگه آدم قرار بخوره، بپوشه، نمیدونم تفریح کنه. اینها در نوع خودش چسبندگی میاد به دنیا. و اگه میدید که بعضی وقتا جلو اهل بیت بعضی چیزا تعارف میکردن نمیخوردن، همه گفتن که تو حر مثلا حرام، همه گفتن نه ما نمیخوریم، ما این چیزا نمیخوریم به خاطر اینکه حلاله، ولی مزدش زیر زبونم میمونه، خب مجبورم با زور طلب کنم بخورم. اینکه آقای جوادی ما سر درس فرمودن، گفتن که اگر در نون جو خوردن اهل بیت، در نون گندم خوردن اهل بیت هیچ کس رو نقصی برایشون ایجاد نمیشد، اکتفا نمیکردن به جو، یعنی معلومه که نون گندم خوردن برایشون کس رو نقصی ایجاد میشه که جو میخورن فقط. یعنی حالا کار پاکان رو قیاس از خود مگیر، یا بگیم ما هم پر میریم حالا نون جو میخوریم، حالا حتی نون جو الان خیلی هم خوشمزه است، گرون هم هست، ولی مدل رو اون پشتوانه های فکری رو بگیر، هر جور لوازم خونه، هر جور هی پول دارم میره طلا بخواه، طلا بخواه چی؟ من یه حرومه نه، ولی اینها رو الان باید حواسش باشه استفاده زیاد از دنیا، زیاد کردن از دنیا، مثلا یه لباس آدم میپوشه دیگه، یه شلوار، یه کفش. اصلا این میبینید تو منظره ابن جارود عبدی رو یادتون هست که تو نهج البلاغه حضرت میگفتن این آدم چیزیه، آدم خوشتیپیه، این مشکلش خوشتیپیش اصلا، اصلا خیلی میخواد خوشتیپ بگرده. این اینجوری که مختالم فی بردهی تفالم فی شراکه، این آدمیه که حتما باید کت آکوپیا میپوشته اینجوری، اصلا این مدلی بود. ما کفشش هم همیشه باید واکس میزد، یعنی اصلا کفش واکس نزده اصلا این کس شهنش بود انگاه بوشه. این آدم تفالم فی شراکه، هی کفششو در توف میزد. خب تفال این توف کننده، یعنی زیاد هم این کار انجام میداد، یعنی همهش موضوع تیپش بود. کسی که بخواد اینجوری موضوع تیپ و ریخت و قیافه و نمیدونم تمام وسایل خونهش و نمیدونم این تفریحاتش و خوردناش و فلان، این آدم آدم متعالی نمیتونه باشه. اینم یه دقیقاً نگاه به، یعنی همون تو آیه سوره احقاف از حبتم طیباتون فی حیاتون دنیا، شما اصلا طیب و استمتعتون با همه طیبات استفاده کردید دیگه، این سراغ همه طیبات رفتید و بهره ازش بردید، چرا اینجوری کردید؟ این هم سر جای خودش دیگه، نگاه دیگه، نه به نگاه این که حالا ذخایر زمین چطور میشه. برای خود آدم هم خیلی خوب نیست، میاد عروسی دعوت میشه، این توصیه هایی که ما داریم، عروسی دعوت میشه همینجوری یه دونه بشقابی میگیری که انه دیس. خب یعنی نمیدونم بشقاب کی تولید شده، این بشقاب انقدر نبود، من یادم بشقابی که زمان قدیم بود انقدر بود، خب الان بشقاب انقدر دگاهی اوقات، یعنی وقتی برمیداری اول هم سنگی مثل یه دیس میمونه خودش، بعد تواف میکنه دور اون میز چیز، اینو میکشه اونو میکشه اونو میکشه. بعد یه سیرشون نمیتونه بخوره، ناراحتش، یه چشمش دنبال اون هستی بخوره، فقط جا نداره، مشکلش اینه. اینم یعنی این روحیه ها روحیه های نیست که بتونه به چیزهای متعالی فکر بکنه. از یه هفته پیش داره ذوق میکنه به اینی که دعوتش کردن عروسی، اینکه حالا من چی میخوام بخورم، چه پذیرایی های الان وجود داره توی عروسی. این که از یه هفته پیش داره ذوق میکنه من دعوت شدم یه عروسی، این پس معلوم تو همین فاز اصلا ذهنش تو همین جا داره میچرخه، بالاها رو اصلا کاری نداره باشه، فکرم نمی کنه خیلی راجعه میشه. خدا و خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین ما زمان رو از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. ما رو از سربازان خاص ما زمان رو قرار بده، پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی خوشنود بدار، و هر حظ و بهرهی در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عهد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو معید و منصوب بدار. خدا همه گذشته ها رفته منزبت حقوق پدر مادر معلمانمون همین از سال مهمان خان بیکران کلیمه اهل بید حضرت معصوم سلام الله علیه ها قرار بده. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، ما رو هم به اون شهدامون در رکاب مولامون ملحق بگردان. این نبی آله الفاتحه و السلام.